عصر صفوی یکی از اثرگذارترین دوره‌های تاریخی ایرانه، چه از لحاظ دین و مذهب که قبلا دربارش صحبت کردیم و چه از لحاظ قدرت نظامی و سیاسی شاهان اون دوره. این بار و توی این ویدیو می‌خوایم درباره بعضی از حوادث عصر صفوی صحبت کنیم و این حوادث رو از نگاه یک خارجی مرور کنیم، کسی که 9 بار به ایران اومده، در واقع 6 بار به ایران اومده و توی دربار شاهان صفوی هم بوده و 3 بار هم در هنگام برگشت از هند از ایران عبور کرده. منظورمون ژان باپتیست تاورنیه، جهانگرد فرانسویه که خوندن سفرنامش دید بسیار خوبی از دوران صفویه و شاهان اون دوره با آدم میده. ما از بین تمام اتفاقاتی که توی کتابش توصیف کرده، یکی از حوادثی که تا به حال راجع بهش نخونده بودیم و حتی نشنیده بودیم میخوایم راجع به اون صحبت کنیم. پس پیشنهاد میکنم به هیچ عنوان بخش دوم ویدئو، یعنی 7-8 دقیقه پایانی رو از دست ندید تا یکی از تلخترین اقدامات شاهان صفوی رو با همدیگه بتونیم مرور کنیم. تاورنیه که با سفرنامش معروفه در سال 1605 میلادی در پاریس به دنیا میاد، یعنی در دوره‌ای که شاه عباس بزرگ پادشاه ایران شده بود. شاه عباس تا سال 1629، یعنی تا 24-5 سالگی تاورنیه هم قدرت داشته و شهرتش به اروپا هم رسیده بود. پدر تاورنیه به مسائل جغرافی علاقه زیادی داشت و همیشه هم گفتگوهایی درباره جغرافیا در خونه اونا وجود داشت که همین مسئله تاورنیه یک کودک رو عاشق جغرافیا و سفر میکنه. اون تا 22 سالگی به خیلی از کشورهای اروپایی مثل انگلستان، بلژیک، هلند، لهستان و مجارستان و چند کشور دیگه سفر میکنه و توی همین سفرهای اروپایی بود که راهش به شرق باز میشه. اون بعد از مدتی خدمت پیش نایب السلطنه مجارستان پیشنهاد مدیر انجمنهای دینی مشرق زمین برای سفر به قسطنطنیه و فلسطین رو قبول میکنه و اینجوری پاش به کشورهای شرقی باز میشه. تاورنیه در شرح حال مسافرتاش چندین سفرنامه نوشته که پر از اطلاعات گرانبهایی هستند. سفرهای تاورنیه بین سالهای 1632 تا 1668 میلادی انجام شدند. یعنی اون نتونست شاه عباس رو ببینه، اما تونست در زمان سه تا شاه بعدی به ایران بیاد و در واقع اون هم در زمان شاه صفی یکم، هم در زمان شاه عباس دوم و هم در زمان شاه سلیمان یا همون شاه صفی دوم به ایران اومد و توصیفات خیلی خوبی از دربار ایران و خود ایران و شرایط اون می‌نویسه. اما نکته ای که از عصر صفوی واسم جالبه حضور پررنگ جهانگردان و تاجران اروپایی در ایرانه که همگی مدتی در ایران موندن و از مشاهداتشون سفرنامه هایی رو هم نوشتن. در این دوره گروهی از جهانگردان که تعدادشون کمتر از 50 نفر هم نیست درباره اوضاع کلی ایران، اعم از راه‌ها، آبادی‌ها، اخلاق و آداب و رسوم و هنرهای مردم ایران نوشتند. افرادی مثل تاورنیه، توماس هربرت، پیتر دلاواله، آنتونی و رابرت شیرلی و ژان شاردن کسانی هستند که خوندن سفرنامه‌هاشون میتونه خیلی جذاب باشه. سفر این همه جهانگرد در قرن 17 نشان از مساعد بودن فضا برای این حضورها بود. در واقع پادشاهان صفوی مخصوصا شاه عباس یکم و دوم به برقراری روابط دوستی با پادشاهان و امپراتورهای اروپایی علاقه داشتند و اونا توجه خاصی رو به این ارتباطات نشون میدادن. در طول پادشاهی صفویان رفت آمد سفیران، مبلغان مذهبی، نماینده های شرکت های بازرگانی و تاجران بیشتر شد و تا قرن بعدی هم ادامه پیدا کرد. بعد کم کم این علاقه اروپایی ها به ایران کم شد و کتاب های کمتری هم درباره عجایب و شگفتی های ایران نوشته شد که فکر میکنم بهتره توی قسمت جداگانه درباره علل این مسئله با هم صحبت کنیم. بگذاریم. تاورنیه با تیزبینی که داره به نکات مثبت و منفی ایران و ایرانی ها دقت میکنه و اونها رو با همدیگه توصیف میکنه. گاهی ایرانی ها رو ستایش میکنه و گاهی هم نقد های خیلی تندی به اونها میکنه. مثلا میگه ایرانی ها پشتکار زیاد و علاقه ذاتی به تحصیل علم دارن. اما در مقابل میگه زنان ایرانی در منظر بیکار و تنبل هستن. یا یه جا دیگه میگه که ایرانیان دوستدار نظم و انصافن و جای دیگه میگه ایرانیان بسیار پنهانکار و چاپلوسن. خلاصه نگاه واقع گرایانه و معمولا دور از عواطف و احساسات نوشته های تاورنیه رو تبدیل به مرجع خوبی برای مرور تاریخ کرده. اون جاهایی که تاورنیه میگه با ذوق‌ترین و زیرک‌ترین مردم آسیا هستند و در توانایی و هوشیاری از اروپاییان هیچ دست کم ندارند، یا اونجا که میگه دربار ایران متمدن ترین و با ادب ترین دربارهای مشرق زمین است، یا جایی که میگه ایرانیان مردمی درست کار و شریفن، یا وقتی که میگه معتبرترین کشورهای جهان در آسیا ایران و در اروپا فرانسه است، خب طبیعیه که ذوق کنیم و با همدیگه بگیم که این عصر صفوی خیلی خوب و گل و بلبل بوده و کاش ما هم در اون عصر زندگی میکردیم. اما وقتی میگه حقوق باز هم دارن که از حقوق بازای اروپایی ماهرترن، یا وقتی میگه در مکانهای عمومی دفع ادرار میکنن، یا جای دیگه که میگه ایرانی ها در بیان سخنان رکیک و دشنام مهارت بسیار دارن، یا حتی وقتی میگه در ایران مانند اروپا بیمارستانهای عالی برای بیماران وجود نداره و از استبداد شاه و نبود قانون میگه، میفهمیم که اون موقع هم مثل الان و در واقع مثل همیشه نکات مثبت و منفی کنار هم دیگه بوده. به عبارتی همچین مدینه فاضله‌ای هم نبوده. در مجموع اگه بخوایم نظر تاورنیه درباره ایران و ایرانی‌ها رو دسته‌بندی کنیم، اون تقریبا 110 بار درباره ایران و ایرانی اعلام نظر و داوری کرده. حالا چه مثبت و چه منفی؟ از این 110 بار 57 مورد نگاه مثبت به ایران و ایرانی داشته و توی 53 مورد هم اونها رو مورد نکوهش قرار داده و رویکرد منفی نسبت به ایران و ایرانی داشته. اما در مجموع نگاه تاورنیه به ایران مثبت بوده و این نگاه مثبت اونو 6 بار به ایران کشوند که آخرین سفرش در سال 1668 و در سن 63 سالگی به پایان میرسه. تاورنیه که تاجر سنگ‌های قیمتی بود، علاوه بر فروش این سنگ‌ها به پادشاهان ایران، اونا رو به شاهان فرانسه هم می‌فروخته و لویی 14 هم از این سنگ‌های قیمتی بی‌نصیب نمونده. لویی 14 شاه فرانسه بود که به خاطر خدمات جغرافیایی و اطلاعاتی که تاورنیه برای اروپایی‌ها میاره، بهش لقب نجیب زاده رو اعطا می‌کنه و حتی مالکیت بارون نشین اوبون رو هم بهش میده. میدونید قشنگی تاریخ و خوندن حوادث و اتفاقات از زوایای مختلف چیه؟ شاید پاسخ این سوال برای هر کسی یه چیزی باشه، اما جذابیتش برای ما اینجاست که اگه خاطرتون باشه ما قبلا به طور مفصل درباره لویی 14 صحبت کردیم و یک ویدئوی 40 دقیقی دربارش ساختیم و از طرفی هم بارها به شاهان صفوی و درباره صفویان صحبت کردیم. اما این مسئله که فهمیدیم تاورنیه هم لویی 14 رو دیده و هم با شاه سلیمان ملاقات داشته واسمون جالب بود. به عبارتی میشه گفت که این دوتا پادشاه از طریق یک واسط به هم وصل میشدن. وقتی این قطعات پازل کنار هم چیده میشن، تاریخ و شرایط اجتماع اون دوره واسمون جذابتر میشه و این مسئله به همون انگیزه میده تا یک دوره یا یک اتفاق خاص توی تاریخ رو از زوایای مختلف بهش بپردازیم. بگذاریم. در مجموع احترام زیادی هم ما برای جهانگردان و سفرنامه نویسان قائلیم و تلاش میکنیم بتونیم در آینده راه پرمشقت اونها رو بریم و دنیا رو بچرخیم و بگردیم و بنویسیم. اما واقعا راه پرچالشیه و ما هم از اون آگاهیم. خب تا اینجا بیشتر درباره خود تاورنیه گفتیم، اما در ادامه میخوایم کشته شدن یکی از بزرگان ایران رو از زبان تاورنیه تعریف کنیم. امام قلی خان یکی از خانها و سرداران با نفوذ در عصر صفویه بود. در واقع امام قلی خان همون کسیه که در زمان شاه عباس تونست پرتغالی ها رو شکست بده و هرمز رو بعد از 117 سال از چنگ پرتغالی ها آزاد کنه. البته پدرش یعنی الله‌وردی خان هم آدم پرنفوذی در دربار شاه عباس بوده. الله‌وردی هم همون کسیه که بانی ساخت 33 پل اصفهان میشه. علاوردی خان سپه سالار و حاکم فارس بوده که بعد از مرگش پسرش امام قلی خان راه اونو ادامه میده و به شاهان صفوی صادقانه خدمت میکنه. علاوردی خان اوندیلادزه که معروف به علاوردی خان گرجی هم بود، از مهاجرین اجباری بود که در زمان شاه طهماسب از گرجستان به ایران تبعید شدند. اون به عنوان غلام وارد دربار صفوی شد و بعد از مسلمان شدن در زمان شاه عباس به مقام سپهسالاری و حاکمیت فارس رسید. اون بعد از مرگش در مشهد و در حرم امام رضا و در رواق الله‌وردی خان و زیر گنبد الله‌وردی خان که به دستور خودش ساخته شده بود به خاک سپرده میشه. البته این نکاتی که گفتیم از داخل کتاب تاورنیه نبود و ما چون این مطالب رو از اینترنت، یعنی این مطالب دو سه دقیقه اخیر رو از اینترنت و از سایت ویکی‌پدیا پیدا کردیم و جمع آوری کردیم، امیدواریم که درست باشه. بگذاریم، گفتیم که بعد از مرگ الله‌وردی خان، پسرش امام قلی خان حاکم فارس میشه و مثل پدرش همچنان به شاه عباس وفادار میمونه. از طرف دیگه شاه عباس هم امام قلی خان رو دوست داشت و حتی در مجالس میهمانی شاه همیشه بالا دست بقیه حکام و بزرگان کشور و کنار شاه می نشست. اون در فارس هم صاحب اختیار مطلق بود و مثل پادشاهی مستقل عمل می کرد. اما با این وجود هیچ وقت از اطاعت شاه عباس سرپیچی نکرد. همیشه در جنگ ها کنار شاه عباس بود و تمام قد از شاه حمایت می کرد. خدمات زیادی به شاه و ولایت فارس کرد. به دستور اون چندین راه و جاده در مسیر اصفهان شیراز ساخته شدن. کوه‌ها رو شکافت تا راه‌ها کوتاه‌تر بشن و توی شیراز برای جوانان مدرسه ساخت و چندین کاروانسرا هم برای آسایش تاجران و مسافرین احداث کرد. خلاصه اینکه هم به معماری و هم به فرهنگ و ادب علاقه داشت و در این زمینه خدمات زیادی رو انجام داد. وقتی شاه عباس در سال 1629 میمیره، امام قلی خان در حال محاصره برای فتح بصره بود که با شنیدن خبر مرگ شاه برمیگرده و محاصره رو رها میکنه تا به شاه جدید تبریک بگه. شاه جدید هم جوونی بود به اسم سلیمان میرزا. سلیمان میرزا پسر محمد باقر میرزا، معروف به صفی میرزا، پسر بزرگ شاه عباس بود. در واقع شاه عباس نوه خودش رو به عنوان جانشین انتخاب کرده بود، چون خودش سالها قبل دستور قتل پسرش، یعنی همون صفی میرزا رو داده بود و حالا که اون مرده، پسر اون رو جانشین خودش اعلام میکنه. خلاصه سلیمان میرزا یا سام میرزا در 18 سالگی به پادشاهی میرسه و با نام شاه صفی یکم بر تخت پادشاهی تکیه میزنه. سلطنت 14 ساله شاه صفی پر از چالش و کشتار بود و شاه جوان هم تحت تأثیر مادرش و اعتماد الدوله بود که به امام قلی حسادت میکردن. ملکه مادر و اعتماد الدوله که منافع مشترک داشتن، تلاش میکردن تا قدرت شاه و قدرت خودشون رو بیشتر کنن و به خاطر همین نمیتونستن تحمل کنن که دربار خان مجللتر و زیباتر از دربار شاه باشه و از درآمد شیراز و لار و هرمز و همه سواحل خلیج فارس که در اختیار مطلق خان و پسرانش بود چیزی به خزانه شاه نیاد. اما در واقع چیزی که بیشتر ملکه مادر را اذیت میکرد، ادعایی بود که پسر بزرگ امام قلی خان نسبت به تاج و تخت و مملکت داشت. اون ادعا داشت پسر شاه عباس و بزرگتر از شاه صفی هم هست و تخت پادشاهی رو حق خودش میدونست. اما این ادعا چطور به وجود اومده بود و چرا پسر بزرگ امام قلی خان حاکم ولایت فارس خودش رو پسر شاه عباس بزرگ میدونست؟ ظاهرا اون موقع رسم بر این بوده که اگه شاه بخواد خان یک ولایت یا یکی از بزرگان مملکت رو سرافراز کنه، یکی از همسران خودش رو به اون شخص میبخشه و شاه عباس هم یکی از زنان خودش رو که خیلی هم دوست داشته به امام قلی خان میبخشه. عجب رسمی بوده واقعا. میگم وقتی این زن از حرم شاهی خارج میشه، 3 ماه از شاه عباس باردار بوده و در واقع 6 ماه بعد از اینکه پیش خان میره، پسری رو به دنیا میاره که حالا ادعای تاج و تخت میکنه. بنابر همین ادعا، پسر ارشد خان به شدت پدرش یا به عبارتی ناپدریش رو تحریک میکنه که شاه صفی رو تا هنوز جوونه دستگیر کنه و خودش بشه شاه. و اگه خود خان نمیخواد شاه بشه، همین پسر رو بر تخت بنشونه. اما امام قلی در پاسخ به پسرش میگه که هرگز به مرگ شاه خودم رضایت نمیدم، چون شاه عباس بارها از من خواسته بود که بعد از مرگش نوش، یعنی شاه صفی رو بر تخت بنشونم و من قول دادم و سوگند خوردم که تا آخرین نفس شاه صفی رو بر اریکه سلطنت نگه دارم. با اینکه خود خان مخالف این قضیه بود، اما دو پسر دیگه هم با برادر بزرگتر موافق بودن و پدر رو تحت فشار قرار میدادن تا کاری انجام بده. اما امام قلی خان همچنان وفادار به شاه بود. این صحبت ها و حرف و حدیث ها به گوش ملکه مادر هم میرسه و ملکه از ترس اینکه واقعا سوء قصدی به جان شاه بشه، پیش دستی میکنه و با کمک اعتماد الدوله شاه رو راضی میکنن تا دستور قتل امام قلی خان رو صادر کنه. اما مسئله اینجا بود که حالا چطور باید امام قلی خان و پسرانش رو از شیراز دور کنن و اونا رو به دربار بکشونم تا اینکه بتونن اونها رو به قتل برسونن. در اون زمان سلطان مراد پادشاه عثمانی به ایران حمله میکنه. با رسیدن اولین اخبار حمله، شاه ایران به همه خانان و حاکمان ایلات دستور میده که شخصاً با بیشترین نیروی که در توان دارن پیش شاه بیان و محل دیدار رو هم قزوین تعیین میکنه. امام قلی خان چون خان اول ایران و سرفرمانده کل قشونهای شاه بود، در مدت زمان کوتاهی آماده شد و به همراه سه پسرش رهسپار قزوین میشن. پسر بزرگ خان به پدرش اعتراض میکنه که ما برای رسیدن به پیش شاه عجله میکنیم تا سرهامون رو زودتر از بدنمون جدا کنن. خان هم در جواب میگه شاید تو درست بگی، اما تا به حال هیچ نافرمانی از شاه نداشتم و هر اتفاقی هم که بیفته تا دم مرگ از اون اطاعت میکنم. خلاصه خان به همراه سه پسرش و سپاهیانش به قزوین رسیدن و شاه هم با خوشحالی اونها رو پذیرفت. بعد از چند روز تمام سپاهیان جمع شدن و شاه از همه اونها ساندید. بعد شاه یک مهمانی ترتیب میده که 3 روز ادامه داشت و توی این مهمانی تمام خانها و بزرگانی که توی قزوین بودن رو هم دعوت میکنه که سه پسر امام قلی خان هم جزو اونها بودن. اما خود امام قلی به خاطر کهولت سن و اینکه مشغول اداره اموره به مهمانی نرفت و از شاه هم عذرخواهی کرد. شاه هم قبول میکنه و اجازه میده که امام قلی خان به کاراش برسه. روز سوم مهمانی شاه بدونی که حرفی بزنه از اتاق خارج میشه و 3 نفر قوی هیکل و شمشیر به دست با چندین نفر همراه وارد تالار شدن. اونا سرهای 3 پسر خان رو بریدن و توی تشت طلا پیش شاه بردن. شاه هم با دیدن سرها دستور میده تا اونا رو پیش امام قلی خان ببرن و بعد هم سر اون رو هم ببرن. ماموران وقتی پیش خان رسیدن اون رو مشغول نماز خوندن دیدن. خان هم از اونا اجازه میخواد که نمازش رو تموم کنه و بعد امر شاه رو اجرا کنه. در نهایت سر امام قلی خان هم از تن جدا میشه. امام قلی خانی که گفتیم چه خدماتی رو برای شاهان صفوی داشت. اما امام قلی خان داره پرجمعیت ترین خانواده در تمام ایران بود. اون بیش از 52 فرزند داشت که بعد از این حوادث به دستور شاه تمام خانواده اون کشته میشن. بعد از قتل امام قلی خان و نابودی همه افراد خاندانش، شیراز با همه ایالت‌های وابسته به اون توسط وزرا اداره میشن. البته شاه صفی بجز امام قلی خان بقیه امیران دوره شاه عباس رو هم یا کور میکنه و یا میکشه و در نهایت هم بغداد و هم قندهار رو از دست میده. تاورنیه در کتابش بجز این داستانی که گفتیم موارد زیاد دیگه رو هم تعریف میکنه که صرف نظر از درست یا غلط بودنشون آدم رو به فکر فرو میبرن. مثلا میگه وقتی شاه صفی یا در مجموع شاهان ایران به همراه زنانشون به شکار میرفتن، منطقه رو کاملا قرق میکردن تا هیچ مردی چشمش به زنان شاه نیفته و همه مردان هم باید از روستاهایی که در فاصله 1 یا 2 فرسخی راه بودن خارج میشدن و این مسئله رو به غیرت شاهان مربوط میدونستن که مردم هم به تقلید از شاهان اجازه نمیدادن هیچ مردی زن اونها رو ببینه. به جز اینها ماجرای غم‌انگیز ساعت‌ساز سوئیسی توی دربار شاه صفی هم خیلی جالب بود که دیگه بهش اشاره‌ای نمی‌کنیم. نمی‌خوایم ویدیو بی جهت طولانی بشه. اما اگه فکر می‌کنید بیان این داستان‌ها می‌تونه واسه‌تون جالب و جذاب باشه، لطفاً یک نفر کامنت بذاره که مثلا داستان ساعت‌ساز سوئیسی رو هم توی یک ویدیوی کوتاه‌تر تعریف کنیم و بقیه هم اگه دوست دارن چنین کاری انجام بشه و چنین وقایعی رو ما دوباره توی ویدیوهای کوتاه‌تر تعریف کنیم، لطفاً اون کامنت رو لایک کنید تا ما هم ببینیم اگر افراد زیادی خواهان شنیدن چنین حوادث جزئی‌تر توی تاریخ ایران هستن، گاهی توی ویدیوهامون به اونا هم بپردازیم. منابع هم در انتهای ویدیو و هم در توضیحات وجود دارن. من حمید هستم و شما کانال دروازه تاریخ رو تماشا کردید. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.